خون کسان، نوشته محمود مسعودی. نشدم، باید سه روز پیش می شدم، نشدم. حالا چه خاکی بر سرم کنم؟ کدام گوری گم بشوم؟ توی همین مسترا خودم رو سر بریز کنم؟ آبرویم رو خریدم. باز اگر نبرده بودندش یک چیزی، تازه اگر پدر بزرگ بود و هوشی هم بود. آخر نور به قبرت، این چه کار بی‌قاعده‌ای بود که کردی؟ چه شبی بود که ساختی؟ همه رو از خود بی خود کردی، رسوایی به بار آوردی. تازه نصیحتش میکرد که تمامش کن، همانجا که لابه میکند در ره عشق تو هرچند بود شد. از در که در آمد و دورش کردیم، بس که دلواپس هوشی بودیم، نفهمیدیم صداش میلحظید. مال دستهاش که تازگی نداشت، از سنش بود. برای ماهی ها هم که نان خشک میریخت میلحظیدند. ولی خنده هاش چی؟ هیچ کدام انقدر نمی شناختیمش که بفهمیم از ته دل نیست. بعد که کار از کار گذشت، هر کدام من در آمدیم که باید از این رفتار و آن گفتار و نمی دانم دیگر از چه چیز دیگرش می فهمیدیم. ولی هیچ کدام به وقتش که نفهمیده بودیم. اصلا انگار همه از همان اول نخورده محض بودیم. وقتی کشیدش کناری و توی گوشش وروری کرد و او هم انگار که قند توی دلش آب کرده باشند، پول و دستش قاپید و فرز از خانه پرید بیرون، چه کسی فکرش رو میکرد که پی یک همچین کاریش فرستاده؟ آقا جون، مجیدم رو فرستادید کجا؟ بر میگردد دختر، بر میگردد. رفته دو کوچه آن طرفتر، بر میگردد. کاشکی بر نمیگشت. نمیگویم بلایی سرش میامد، نه، ولی کاش طوری میشد که بر نمیگشت و بلایی هم سرش نمیامد. اصلا دست خالی بر میگشت. یا این ارمنیه توی خانش نبود، یا نداشت که بدهد، یا داشت و نمیداد، چه میدانم. خلاصه طوری میشد که این طور پیش نمیامد. مامان گفته بود خانه بمانم ها، کاش مانده بودم، پایم می شکست و می ماندم. ولی مگر می دانستم؟ گفتم اگر جای هوشی دایی جان رو برده بودن، شما می ماندین خانه؟ بیشتر برای دیدن او بود، وگرنه از من که کاری بر نمی آمد. نمی گویم دل با پسش نبودم، بودم، مگر می شود. ولی آخر جز توی این خانه و آن خانه، جای دیگری که نمی شد هم دیگر رو دید. می دانستم که آنها می آیند و او هم که بیشتر وقتش را با او سر می کند، حتما هست، بود هم. وقتی رسیدیم هنوز عمه و آقای شهرت نیامده بودند، ولی او از صبحش همانجا بود. هر دوشان هم لب حوض و از ماجرا بی خبر. بابا و مامان را زجه های ننه با خود کشید و برد، ولی من یک سر رفتم پیش آنها. پدر بزرگ با رکابی که به تنش گشاد می زد، روی لبه حوض نشسته بود و پیژامه را تا زیر رانها لولانده پاهاش را گذاشته بود توی آب. روی پاشویه اول شکسته می زدن. مثل قاشق چای خوری که توی استکان می شکند شکسته می زدن. انگار دلمشان کرده گذاشته بودندشان کناری، مثل یک جفت نیمچکمه. آرنجهاش روی زانوهاش بود و یک تکه کوچک لواش خشکیده به بزرگی کف دست توی دستهاش. ریز می شکست و توی یک مشت جمع می کرد که بعد بریزد برای ماهیها. قبلا هم ریخته بود. دورش بودند، سرخ و براق، و جای جایشان به ارغوانی و نقره‌ای می زد. دور پاهاش هم بودند که دورتر از خودش روی پاشویه مانده بودند. نتوانستم ببینم شکستند، زود جایم را عوض کردم. رفتم تکیه دادم به میز زیر چتر آبی آفتابگیر. او عکس جهتش رو به شمشادها نشسته، گلهای بدی را به فرانسه برایش میخواند. ببین مجید که با صفت چه کار دارد میکند، تصویرها را میبینی؟ بعد هم هی از خواندنش ایراد میگرفت. چند روز پیشش باز همانطور نشسته بودند و الموجم فی نمیدانم چی را میخواند. مدام میگفت اینجا را که اینطور خوانده ای این معنی را میدهد، باید اینطور بخوانی تا این معنی را بدهد. او هم از سر می گرفت. نصف عمرت بر باد است پسر اگر عربی یاد نگیری. این به گمانم روزی بود که جاهایشان رو با هم عوض کرده بودند و مجید نان خوشت می ریخت و پدر بزرگ رو به شمشادها امرالقیس رو به عربی می خواند و ترجمه می کرد. وقتی رسیدم داشت همین رو می گفت. در جا فکر کردم که اگرچه پدر بزرگ پشتش فوری گفته باشد هرچند در هر حال برباد است، او حتما در اولین فرصت سرش را هم که شده به دیوار بزند، آخوندی کسی جایی پیدا می کند که دیگر نصف عمرش برباد نباشد. همینطور هم شد. بعد به این هم یاد بده. تازه از لای درخت ها در آمده بودم جلوی حوض، پشتش به من بود و نمی دید. به کی بابو جی؟ این پسر اصلا یه تیتیش مامانی تموم عیاره. 26 سالشه ها، هنو این بچگیاش صداش میکنه بابوجی. راستش این عادت روی ما هم افتاده و گاهی همینطور صداش میکنیم. به این دام خرامان که با زلف چوگان و قامت عشق و لب خورشید و پیراهن دریا میآید مسخرگی میکرد. مگر میشد روژ لب مالید؟ مگر میشود؟ هوا گرم بود، همینطور گرم. من هم از همان دم در چادر سیاهم را برداشته داده بودم به ننه، موهام را هم باز کرده بودم، آبی تنم بود، جرسم. وقتی شنید پاک شد، همانجا روی پاشویه خواست بگردد، طرفم گویا لیز بود، چیزی نمونده بود بیفتد. توی هوا دست و بال تکان داد و بعد به گردن و شانه پدر بزرگ پیچید و خودش را نگه داشت. چه خندیدیم! تو را که میبیند دست و پایش رو گم میکند. خندیدیم. نخواستم بگویم سر و تهش را. پدر بزرگ تنها کسی بود که موضوع من را فهمیده بود، یا دست کم تنها کسی توی فامیل که هیچ وقت نفهمید کوچه علی چپ کدام بر است. جلوی دیگران حرفی نمیزد، حتی جلوی مادر بزرگ حرفی نمیزد، ولی تا تنها میشدیم شروع میکرد. نهار فردا با مادر بزرگتان جای دعوتیم. ننه رو به هر حیله‌ای شده باشد میبریم. کلید خودم رو میگذارم روی رادیو، بدزدید نهارتان را اینجا بخورید. هیچ کس رو به اندازش دوست نداشتم و با این همه نمیدانم چرا حسودیم میشد که همیشه با اوست. من که میرسیدم خواندنشان دو فقط تا تمام کردن همان فصل و بند و باب ادامه میدادند و بعد میگذاشتند کنار. حالا از پیش چشمم بروید گم بشوید. باقی به آن درندشتی گم شدن هم دارد. آن هم آن باغ. اصرار داشت که هیچ جور نظم و ترتیبی به خودش نگیرد. آدم هول میکند این باغهای خوشتراش را که میبیند. روزی دو ساعت با قیچی و بیل و کلنگ و داس به جانش می افتاد و همه کارها را هم یک تنه می کرد که خوشتراش نباشد، که با جنگل یک مو هم نزند. مثلا اونطور که او پیچهای امین و دوله یا به قول خودش ام و شعرا را کاشته بود و به جان درخت ها و روی دیوار دوانده بود، آدم خیال می کرد که یک کرور مار هم دست دستی لاشان لانه داده است. بعضی از شاخه ها را بلی هرس میکرد که درخت ها جان بگیرند. میشد که از همان بالا داد بزند اینجا جمهوری من است. ما پای درخت میخندیدیم و میپرسیدیم جمهوری دیگه چیه پدر بزرگ؟ هنوز نشده بود. 18 سال من بیشتر نبود. وقتی که شد دیگر نمیگفت. میگفت قلمرو. با مسماتر هم بود، چون جز همانجا دیگر هیچ جا قلمش نمی رفت و آنجا هم جز قلم او، همین که مادر بزرگ نه نمی گفت، قلم هیچ تنابنده دیگری. با این همه مامان فکر کرده بود که از دستش بر می آید، یعنی کسی دیگری هم نبود که بهش دل خوش کنیم. 30 سال استاد دانشگاه بوده، چندین و چند دکترا و تألیف و ترجمه دارد. پیرمرد است، وانگهی قرآن ترجمه کرده. قرآن. من پدرم را میشناسم خانم. زیر بار نمی رود. تازه مگر با این جماعت همزبان است که کاری از دستش ساخته باشد. خلاصه راضی شد. تلفنی از عمه و آقای شهرت هم خواستند که بیایند. فکر می کردند که باید کلی التماسش کنند تا برود دیدنش. نمی شناختندش. هیچ کدام نمی شناختیمش. شاید فقط کمی مجید. آن هم چون به خود او رفته، همانطور لاغر و قامت کشیده و زیرگونه فرو رفته و دماغ هم گنده و عقابی. بعدش هم تاس و یک کاکل بالای پیشانی هر کدام شد. مال این که 26 سالش است هیچ پرپشته از مال او که 70 سالش بود نمی زد. می توانست راحت عکس‌های جوانیش را جای مال خودش جا بزند. هر دو هم از سیبیل هوشی بدشان می آمد. حالا که دارم اینها را می نویسم، یادم می آید که پدر بزرگ حتی یک بار گفته بود که سیبیل هوشی او را یاد گربه های چاق یزد می اندازد و بعد نمی داند چرا یک هو برای ماهی های خودش دلشوره می گیرد. تفلک هوشی، تو تا مرد شور خونه این سیبیل کلوفتتو نگه می داری، ولی حسرت به دلم می زاری کاپیتال رو نمی خونی. اصلا یک کدامتان هست که خوانده باشدش؟ مرد شورتان ببرد، حالا که دیگر فت و فراوان همه جا می فروشندش. زحمتکشا که برسن به قدرت و شروع کنن کاپیتال رو عمل کنن، و وقت می بینیم که خوندتش و مرد شور کی رو باز ببره. همون بدبخت کی رو؟ آخر مرد شور برده کاپیتال رو که سرمایه‌دارها دارن اعمال می کنن. این زحمتکش ها که می گویی قرار است دستگاه دیگری جایش بنشانند، نه اون که همون رو عمل کنند. مغز تو است که عمل می خواهد، نه کاپیتال. او هم مگر دیگر قدم توی خانش می گذاشت. من جوونم، می خوام درست کنم، دنیامو عوض کنم. یه مش فسیل. اون تتیش مامانی از اون بدتر، مردی که دیوونه است. هیچ عاقلی میره رو درخت خونش اونطور لفظ قلم داد بزنه اینجا قلم رو به من است؟ فقط مادر بزرگ میتوانست خطش رو نخواند، اون هم گاهی. راستش هر وقت که میفهمید امکانش هست، پاهاشو کرده بود توی یک کفش که هزینه یک حوض شیشه ای را با فروش کتاب ها تأمین کند. برای ماهی ها میخواست باغ رو ببینند. با اکواریوم رضایت نمیداد. میگفت کوچک است، تنگ است، تازه پرش میکنند از آشغال های بی مصرف تقلبی، آن هم آنطور منظم چیده شده. به ماهی ها هم دروغ میگویند. مادر بزرگ هم سر از توی کتاب بر نداشته از بالای عینکش چشم قدره رفته بود که کتاب ها فقط مال اون نیست که خود سرانه بفروشد. شوخی کردم بانوی محترم، خواستم ببینم پیری عقل شریفتان را زایل نکرده باشد. بفرمایید. بله. دروغ میگفت. جدی گفته بود. فهمید قبول نمی کند. در آمد که شوخی میکرده. روزی هم که گفته بود همه چیزشان را بفروشند برون کوههای جواهرده، مادر بزرگ هنوز دهن باز نکرده، با همان گوشه چشمی که نازک کرد گفت شوخی کرده. دوستش داشت، ولی می گفت پافشاری کند نمی گوید نه. گاهی به بعضی از خلبازیهاش تن در می داد و بعضی ها را هم اصلا ندیده می گرف. حق و تألیفهاش مال خودش بود و هر جور که می خواست می زدشان به در و دیوار. می گفت لازم دارد سانسکریت یاد بگیرد، ولی حیف که دیگر سنش نمی کشد. این طوری شد که 2 سال مجید را به خرج خودش فرستاد هند که جاش سانسکریت بخواند، و نمیدانم چه اسنادی را درباره چه موضوعی گرد آورد. او هم فخری میفروخت که نگو که آخرش چیزی یاد گرفته که اون نداند. هند که بود، عمه و آقای شهرت میگفتند که عمر خودش را به حرف مفت طی کرده، حالا که دیگر چیزیش نمانده چشم طمع به مال یکی یک دانه آنها دوخته. آخر سانسکریت هم شد زبان. اگر هوشی هم بود طرفشان رو می گرفت و هر جور شده نتیجه می گرفت که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خوب است و ایالات متحده آمریکا بد، و اینکه این بیکارها یهد بوغی را هم باید کشت، و اگر بابا هم بود تشر میزد که خفه شو که او هم نمیشد، و خلاصه یکیشان باید در را به هم میکوبید تا رفع شر میشد. برای همینها بود بگمانم که هیچ کس فکرش را نمیکرد که پدر بزرگ قبول کند قدمی برای خلاصی هوشی بردارد. بابا که اصلا میگفت اگر پشت جنازش هم یک قدم بر ندارد بهش حق میدهد، بس که این پسره بیشعور به پدرش، به پدر بزرگ خودش توهینهای جور با جور کرده. آن اعلامیهای به سنگ بسته هم که بابا توی باغش پیدا میکرد، گفتم کار همین تخم سگ است. تو گفتی نه، من روم نمیشود بروم خانش. آن وقت تو میگویی ازش بخواهیم که برود دیدن آیت الله انتظاری؟ میگویی چه کنیم؟ دست روی دست تماشا کنیم، سقز بجوییم، شاید نتیجه داد. هر نتیجه‌ای که بدهد مثل این است که پیراهن یوسف را برده باشی برای یعقوب. میکشندش مرد. آن وقت تو یوسف و یعقوب را برایم پیراهن عثمان میکنی؟ حالا شما این همه سال یادتان مانده دست بردار هم نیستید، از کجا معلوم که او هم یادش مانده باشد؟ صحبت 30 سال پیش است. ما حتی به دنیا هم نیامده بودیم. توی راه خانه پدر بزرگ از بابا پرسیدم 30 سال پیش چه اتفاقی افتاد؟ مامان جوشی گفت هیچی مادر جان، هیچی، یک مشت حرف مفت. اصلا فرصت نداد که بابا لب از لب بجنباند. پدر بزرگ هم تا شنید هوشی را گرفتند، خود لباشای توی مشتش بی اختیار ریخت توی حوض. یک پایش را که از حوض می کشید بیرون، فکر کردم که اگر سر جای اولم مانده بودم حتما می دیدم که یکی از نیم چکمه ها با آن رفته و پدر بزرگ حالا با ساق بریده یک پاش روی آب ایستاده. گفته بود عجب عجب، این خراب شده از این حوض هم کوچکتر و بسته تر است، و پا برهنه رفته بود و توی باغ ناپدید شده بود. مجید انگشت نشانه لای گلهای بدی عطفش رو به لبهاش چسبانده بود و ما را می پایید. یک جوری هم که انگار احساس گناهی چیزی می کرد. انگار این همه را تقصیر خودش می دانست. عمه و آقای شهرت که آمدند و گریه مامان دوباره بالا گرفت، خواستم داد بزنم آخه 30 سال پیش چه اتفاقی افتاده، که بابا گفت خانم با هیاهو که چیزی درست نمی شود. تلخ برگشتم طرفش که پشتم بود، دیدم خودش اشک توی چشمش نشسته و رنگ از صورتش پریده. قرقر ننه دیگر کلافه میکرد. رفته بود برای مامان آب بیاورد. شبیه علامت تعجبی بود که کمرش را مثل علامت سوال خمانده باشند. پیش دستی توی دستش میلرزید و لیوان روی پیش دستی. میگفت هرچی عکس از شهر بانو داشتیم گلیفت از من شندرمندری کرد. به او گفتم آخر می جان جانان، هوشی آقا جان، تی بلا می سر، تی سیبیل قربان، چی ده پاره می کنی؟ گفت انقلاب شده ننه، انقلاب شده. انقلاب چی آخر؟ حالا خوب شده که انقلاب شده؟ کمیاب است زبانی که تویش انقلاب استفراغ هم معنی بدهد. به گمانم بس که ننه این کلمه را پشت هم تکرار کرده بود، به یاد این حرف پدر بزرگ افتاده بودم. بعد بدون اینکه کسی چیزی گفته یا اعتراضی به حرف زدنش کرده باشد، گفت اگر بسم ساکت نیستم، اگر بشم کیم را گپ بزنم؟ من که دیوانه نیم دیوارم را گپ بزنم. همین عادتش بود که بابا را کفری میکرد. زنیکه پیر خرفت از بس که چست نفس و فضول است، من غمم میگیرد از کلینیک برگردم خانه. حالا اگر درست میفهمیدیم چه میگوید باز یک چیزی. خواست بفرستدش ده، گفت نمیرود، از جاش تکان هم نمیخورد، کسی را هم توی ده نداشت. عمه خواست ببرد پیش خودش، نرفت. پرسیدیم چرا؟ گفت که آقای شهرت ادای حرف زدنش را در میآورد، خوشش نمی آید. حالا آقای شهرت خودش همون طرفی هاست و لحجه ای دارد که نگوها. عاقبت یک روز با بابا دعوا شد و بعد یک هو غیبش زد. وقتی فهمیدیم با بخچش رفته خانه پدر بزرگ، خشکمون زد که چطور توانسته خودش را از ونک تا تجریش برساند و گم نشود. بعد کاشف به عمل آمد، یعنی خودش گفت که یکی از 10 تومانی های گره زده به گوشه دستمال سرش را داده به یک راننده تاکسی و او هم 2 ساعت تمام تجریش را کوچه به کوچه گشته تا سرانجام ننه نانوایی سرگذر را به جا آورد و راننده نشانی را از آنها پرسیده. می گفت که به راننده گفته بوده می آقا اسم پایداره، خیلی منشوره، استاد دانشگاهه، قرآن بنویشته چاپ بزه. مدت ها با ما سرسنگین بود، نه با هوشی و من، ما را خود او بزرگ کرد. فقط هم ما 2 نفر زبانش رو خوب میفهمیدیم. پدر بزرگ می گفت شما 2 نفر ننگ خانواده پایدارید. زبان مادریتان با زبان مادری مادریتان 2 تاست. مامان هم پنهان نمی کند که وقت نداشته تر خوشگمان کند. ننه جورش رو کشیده. آن روز هم تا درد رومان باز کرد، مامان بغض کرده به او گفت ننه جان، پسرت رو بردند ننه جان. ننه چنگ به رانهاش زد و زجهی کشید که مورا به تن آدمی راست میکرد. جرأت نکرد برود طرف حوض و به پدر بزرگ بگوید. سر و سینه زنان دوید توی خانه که مادر بزرگ را خبر کند. حتی او هم چشم امیدش به پدر بزرگ بود. لیوان آب را که به دست مامان داد، چشمهای سفیدی افتادهش را مدتی به یکایک من دوخت و بعد خمیده کمر و سر راست کرده، در حالی که دستهاش مثل همیشه از آرنج خم شده و به عقب متمایل بودند، مثل عنکبوت حوض را دور زد و آن طرفش خیره به مجید پرسید حله مره بگو بدنم که چرا پیل آقا بوشو باغ میانی جو خفته. مجید کتاب را کمی از لبهاش جدا کرد و لب جنباند که جوابی بدهد، ولی به گمانم نفهمید که ننه چه گفته. باز بستشان و کتاب را باز بهشان چسباند. ننه گوشه یه چشمی براش نازک کرد که اگر وقت دیگری بود حتما خندم میترکید. هرچه ما دلواپسی من را با خودداری بروز میدادیم، او هرچه توی خودش داشت رو می کرد. به گمانم دیگر داشت می رفت طرف باغ سراغش که از خود او بپرسد که چه معنی دارد که یک همچین وقتی قدم زدنش گرفته که دید می آید. همینطور با او که آمد و مشت مشت از آب حوض روی پاهاش ریخت و سرپایه ها را پوشید و دست ها را 2-3 بار آرام توی حوض فرو برد و رفت طرف خانه، چشم گردان و بعد هم دنبالش را افتاد. ماهی ها هنوز مورب مانده منتظر خوردنان های پدر بزرگ نصف دهانشان را از آب بیرون داده بودند. آن چندتا هم که زیر بودند به نظر می گشتند دنبال پاهاش. حالا یک شب نروی به خیالت غارتمان می کنند؟ آقای شهرت حتما توی گوشش گفته بود که برای مغازه‌هاش دلواپس است و می‌خواهد برود که عمه سرش داد کش. آخر این همه که کش دادن ندارد خانوم، دست کم بگوییم که فقط برای خبر کردنش نیست که هم یک مرتبه آمده ایم. بعدش خلاصه یک جوری حالیش می‌کنیم که می‌خواهیم برود دیدن یارو دیگر. به همان کار همیشگیش را کرد که عمه لجش می‌گرفت، یعنی شکمش رو از زیر توی 2 دستش گرفت و انگار که وزنش میکرد چند بار تکانش داد و 1-2 بار با کف و پنجه باز رویش کوفت و نشست روی یکی از راحتی های زیر چتر آفتابگیر. مجید گفت لازم نیست چیزی حالی بابوجی کنید، چون توی خانه میماند به خیالتان نمیداند شهر دست کی است. درست فهمیده بود، چون وقتی برگشت کت و شلوار پوشیده برگشت و خودش گفت نگران نباشید، می روم خانه آقای انتظاری درست می شود. بابا خواست برساندش، گفت تاکسی می گیرد. مادر بزرگ پا شد که تا دم در دنبالش برود. نخواست، نگذاشت. فقط ننه پشتش می رفت. پشت و دامن کتش را برست می کشید و سعی داشت که خودش را راست نگه دارد تا دستش به شانه هاشم برسد که نمی شد. آفتاب غروب کرد و کلاغ‌های باغ یک یک برگشتند و دلگیری و وهم غروب را هم با خودشان آوردند، اما پدر بزرگ برنگشت. ما مانده بودیم و حوز و جز ننه که مدام میرفت و بر میگشت و به گیلکی پرحرفی و بیتابی میکرد کسی لب از لب نمی جنبانید. همان پشت رفتن پدر بزرگم که گفت لاغل تو باش میرفتی مجید جان، و مجید که جواب داد میرفتم کجا؟ مگر نفهمیدید که ترجیح میداد تنها برود؟ و عمه که گفت آخه یک کسی باید این کار شاق را برایش راحت تر میکرد یا نه؟ و آقای شهرت که گفت خودش هزار مرتبه ما را نصیحت کرده که گاهی باید بوسه به کون خر زد، مگر نه؟ بفرمایید موقعیتش دیگه. و بابا که گفت آقای شهرت. مجید قهر کرده پشت به همه روی لبه حوض نشست و سر توی کتاب تا برگشتن پدر بزرگ جم هم نخورد. بابا خیلی زود توی صندلی راحتی خوابش بود. مامان دم به دم رنگ به رنگ شد و هق هق گاه به گاهش بند نمی آمد. مادر بزرگ مدام عینکش را تا روی موهاش بالا می برد و نگاه به مامان می کرد. دکل جرثقیل و شاغول هیکل‌های آویخته به آن را توی مجله‌ای که روی زانوهاش بود می‌دیدم. عمه برای زمستان که اصلاً نزدیک نبود که نیست هم، بافتنی بافت و آقای شهرت بی‌وقفه دست روی شکمش کشید و چشم‌های زاغش را به هوا و زمین زل زد. از روز هم روشن‌تر بود که به حساب و کتاب‌هاش می‌رسید. دیگر شب ننه چراغ‌های دور حوض را همان وقت که صدای سیرک‌های باغ بلند شد و آخرین کلاغ‌ها با قارقار تک و توکشان می‌رسیدند روشن کرده بود. یک چهارپایه هم برای خودش گذاشته بود زیر یکی از تیل‌های چراغ و دیگر هیچ نمی‌گفت. من خیره به حوض مانده بودم که نور چراغ و ماه تویش افتاده بود. چون ماهی‌هاش گهگاه از آب بیرون می‌جهیدند پشتکی زیر نور می زدند و باز به آب می زدند. گاهی خیلی طولش می دادند. گاهی هم نه. سرخی فلس هاشون فقط یک لحظه به زمینه سیاه آن طرف حوض می نشست. بعد زودی می افتادند. صدای به هم خوردن لنگه های آهنی در که توی شب پیچید ننه یک خود جست و دلا دلا دوید. همه من پا شده بودیم. یکی از ماهی ها همان وقت بیرون جهیده بود. ندیدم. صداش رو شنیدم. پدر بزرگ کتش روی یک دستش بود و گره کراواتش رو شل کرده بود. توی نور که آمد بنا کرد به خندیدن و از گرمی هوا گفتن و از تشنگی، و مجید را صدا زده چیزی توی گوشش گفت و پولی دستش داد که او هم زود قاپید و دوید و گم شد. پدر بزرگ پرسید حبیب بگو ببینم چه شد آخر؟ پدر بزرگ گفت چه میخواستی بشود؟ حل شد. امشبه رو باید بباند تا بیاورد. مادر بزرگ پرسید حرف که از آن موضوع نشد؟ پیش نکشید؟ مامان عشق میریخت و پدر بزرگ رو میبوسید. ننه چهارپایه خودش رو به پدر بزرگ میداد که بنشیند. دیگر برای چی گریه میکنی؟ نه 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 اینطوری ما رو زابرا میکنی. گلیمی چیزی پهن کن که پایی دراز کنیم. سفره را هم همینجا بینداز دور هم باشیم. نه نشد. پیش نکشید. تجریش که اینطور خفه باشد تهرانی ها چه میکشند؟ مادر بزرگ به تعجب لب فشرده بود و ابرو گره کرده بود. فهمیدم که باید به همان جریان 30 سال پیش مربوط باشد که مامان با هیچی مادر جان هیچی یک مشت حرف مفت نخواسته بود که من بدانم. نشد دوباره بپرسم. با ننه رفتیم گلیم ها را آوردیم. به تنهایی که نمیتوانست. رومیزی گردی را سفره کردیم و مخده ها را دورش چیدیم. پدر بزرگ پر حرفی می کرد و فرصت نمی داد کسی سوالی ازش بکند. توی آشپزخانه ننه می خواست بداند که شبش چیزی به هوشی می دهند بخورد یا نه. گفتم البته که می دهند. بعد گفتم حتما می دهند. بعد تردید کرده گفتم قاعدتا باید بدهند. بعد فکر کردم که شاید هم ندهند. ننه با همان جواب اولم چیزهایی گفت که گوش ندادم. بر دو پا نشسته لبه کارد را بر سر خیار پوسکنده سبزی میکوفت و شق شق شده اش را خرد میکرد توی جام بزرگی که دو کاسه ماست در آن خالی کرده بود. قابلمه مرغ را از روی گاز برداشتم و به باغ رفتم. مجید برگشته بود و مادر بزرگ اوقاتش تلخ بود. سطل یخی که به در بزرگ خواسته بود کنار مجید بود به پنج بطری عرق خانگی تویش. مجید بطری ها رو می گرداند و برایشان جا باز می کرد. آقای شهرت کفش ها رو کنده پای بساط بود. می گفت بریز. استکان ها رو بیاور بریز. سرد بشود. پدر بزرگ گفت تو جراح قلبی. چرا خودت رو قاطی معده و روده من می کنی؟ بابا گفت اگر همانطور که 30 سال پیش می خوردید ادامه داده بودید حالا شاید بدنتون تعمل می کرد. عادتش رو از دست داده با این سنی که دارید تعمل نمی کنن. ای بینی از چه خیزد دکتر جان؟ خیزد از عقل ملول. تشنه هرگز عیب داند دید در آب روان؟ حالا شما هی شعر بخوانید. یک همچین کاری را 2-3 ساعته انجام دادم. پای جشنش که رسیدیم دبه در می آورید. با شما جماعت باید همه چیز رو از قبل طی کرد. مامان گفت آخر بگویید چه شد؟ چه گفت؟ دلمان رو که آب کردید. بگذارید یکی 2 استکان از این آب زلال به کام من بچکد، نفس من باز شود، بعد چنان بگویم که شرح آن بی حد شود، مثنوی 70 من کاغذ شود. یکی امشب سبوری کرد، باید شب آبستن بود تا خود چه زاید. مجید که رفت استکانها را بیاورد، من هم پشتش رفتم. ننه دستش را بریده بود و ازش خون می آمد. همین که با جام ماست و خیار رفت پرسیدم. پدر بزرگ خودش وقتی که مجید اخبار روزنامه ها را برایش می خواند به او گفته بود. مجید جوری می گفت که انگار خاطرات خودش را برایم تعریف می کرد. پدر بزرگ به او گفته بود که وقتی جوان بوده شبی را حتی هوشیار به خانه بر نمی گشته. غروبها به دکه توی همان تجریش می رفته و بعد قدم زنان حافظی مولانایی چیزی توی کوچه باغ ها زمزمه می کرد و سود زنان سر شب خودش را حتما به خانه می رسانده. یک چتولش را همیشه با خودش به خانه می برده که وقت شام با مادر بزرگ یکی 2 استکان به سلامتی هم می خوردن. بابا که 10-15 ساله می شود پدر بزرگ ویولون کوچکی برایش می خرد و از ابوالحسن خان نسیم می خواهد که 1-2 غروب در هفته بیاید به فرهادش مشق ویولون بدهد. دوست نزدیکش بود. خود من او را یادم است. اینجاها را می دانستم. بابا گفته بود که پدرش دوست داشته او موسیقیدان بشود که نشد و شد جراح. ابوالحسن خان را همه می شناختند. خیلی ها توی محله فهمیده بودند که این روز و این ساعت به پسر حبیب الله خان پایدار تجریشی مشق می دهد. توی اتاق مهمان که پنجرش به کوچه باز می شود جمع می شدند، گوش می دادند. انتظاری هم که خانه و مسجدش در 2 سوی خانه پدر بزرگ بود بایست از زیر همان پنجره و از بین جمعیت می گذشت. از آنهایی بود که مردم پشت سرش لغاز جای نماز می‌خواندند. اعانه از امت گرفته بود که حمام بسازد، ساخت، ولی توی خانه خودش. می‌گفتند خزینه هم داشته، همونطور که قول داده بود. چند روزی گویا لا اله الا الله گویان و طلب استغفار کنان تأمل کرده از گوشه ها و شورها و دیلمان های ابوالحسن خان می‌گذرد، ولی عاقبت یکی را می فرستد در خانه پدر بزرگ. مجید می گفت که پدر بزرگ می گفت که نفهمیده اسمش مؤذن بوده یا شغلش. گفت مؤذن است. آقا او را فرستاده امر به معروف و نهی از منکر بکند. می گفت مرد شور برده دهنش بوی گه می داده. می خواست بگوید شما بروید دهنتان را مسواک بکنید، ثوابش بیشتر است. نگفت. گفت حالا این بدبخت که کاره ای نیست، تنش سالی به 12 ماه رنگ آب و صابون به خودش نمی بیند، مسواکش کجا بوده؟ خلاصه گویا یک مش جمله و آیه با همان نفس گند گرفتهش از ام الخبائث و لهو و لعب و معاصی کبیره و صغیره و نمیدانم دیگر چی توی بینی پدر بزرگ پف می کند و پدر بزرگ هم میگوید به آقا بگو تو خون کسان خوری و ما خون رزان، و بدون آن که انصافش را گدایی کند که کدام خون خاطرند، در را توی پوزه مؤذنش می بندد. بعدها ترجمه قرآن پدر بزرگ که منتشر می شود، او هم خواندنش را تحریم می کند. ولی آنطور که مجید می گفت، یخ اینجور فتواها آن وقتها نمی گرفت. استکانها را توی سینی گرد نقره گذاشتیم و از آشپزخانه بیرون رفتیم. پدر بزرگ تا استکانها را دید گفت نمی بیند که برای همه آورده باشد. مجید پرسید مقصودتان از همه کی است؟ همه یعنی همه، یعنی همه اینهایی که اینجاند و یکی یک دهن هم دارند. مجید خنده زد گفت آخر ننه هم دهن دارد، ننه که جای خود داشت، برای خیلی های دیگر هم نیاورده بود، برای مادر بزرگ و مادرش و مامان و من، خلاصه برای زنها. آخر ما که عرق خور نبودیم، خورده بودیم ولی نه اونطور خشک و خالی، بی سودا و بی یک حلق لیمو توی استکان. برو برای همه بیاور. آقای شهرت گفت شوخی میکنید. مادر بزرگ گفت من که نمیبینم پایدار شوخی کند. پدر بزرگ پرزورتر گفت گفتم برو برای همه بیاور. مضطرب شدیم. دست کم من. مجید رفت و با استکانهای دیگر برگشت. پدر بزرگ حکم کرد که همه دور سفره بنشینیم و مجید بریزد. نشستیم. ننه هم نشست. حالیش نبود. یا بود و وانمود نمی کرد. مجید یکی از بطری ها را از سطل بیرون کشید. آبیخ از کنارهاش شرید. درش را برداشت و ریخت. استکانهای کمرباریک را از پیش گرد سینی نقره چیده بود. هر استکانی که پر میکرد سینی را اندکی با دست دیگر میگردانید که استکان دیگری پیش میامد و او باز دهن بطری را به لب آن جفت کرده میریخت. لبا لب. 9 استکان ریخت و دور گرداند. جداره بیرونی استکانها از بخار نازکی ابری میشد. اول برای پدر بزرگ نگه داشت و بعد برای دیگران. سرآخر سینی با 2 استکان پیش روی ننه رسید. ننه کوچک و توی خود جمع شده نگاه ما میکرد. پیدا بود گیج مانده. ما هم ساکت نگاهش میکردیم. اما طولی نکشید که سرگرم کننده به نظر آمد و خندیدیم. مادر بزرگ خنده زنان گفت حبیب بیا از خر شیطان پایین. پدر بزرگ نمی خندید. گفت باید بخورد. همه باید بخورند. ننه پرسید چیست؟ مجید به خنده گفت آب کشمش. گفتم دروغ نمی گوید. ولی اسمش عرق است. مست می کند. می دانست. یعنی خودش گفت که می داند چیست. نپرسیده که به او بگویند. پرسیده که حالی من کند اهل خوردنش نیست. هر کدام چیزی به خنده پراندیم و خیلی خندیدیم. ننه پا شد برود. پدر بزرگ را هیچ وقت آنجور از کوره در رفته ندیده بودم. بد شده بود اصلا. یک هو پا شد و کمربندش را وا کرد. یک پا توی سفره و پای دیگر بیرون سفره. به ننه بیچاره حمله بود. یک دستش را با کمربند بالا برد و با دست دیگرش 4 قد ننه را از سرش کشید. مادر بزرگ گفت دیگر داری زیاده روی میکنی حبیب. فرهاد پاشو جلوی این چلو بگی تا کار دستمون نداده. پدر بزرگ تهدید کرد که هیچ کس از جایش تکان نخورد، که تنها کار مجاز دور سفره نشستن و تای هر پنج بطری را درآوردن است. بابا نشست. گفت یک چیزی شیزم و نشست. درست نفهمیدم چی. دیدم نشست و دیگر نشسته بود که گفت توی خون من است. ننه خودش و بخت بدش را نفرین میکرد. میگفت چرا باید کسی و جایی را نداشته باشد که از بیچارگیش سوء استفاده بشود. پدر بزرگ گفت چطور هر کسی از راه برسد خونتان را شیشه کند، آن وقت حبیب نتواند دو استکان از عرق این شیشه به حلقتان بریزد؟ نه اینکه اینجور جمله ها همیشه ورد زبانش بود، نفهمیدیم که باید برای من تازگی داشته باشد. آقای شهرت دلواپس گرم شدن محتوی استکانها و سرد شدن خوراک مرغ بود که دیگر بخاری ازش پا نمی‌شد. ننه هنوز فکر در رفتن در سر داشت که پدر بزرگ کمربند و کوفت به کمرش دوبار محکم. ننه زجه کشید، مثل وقتی که شنید هوشی را بردند. این هم حد و حدود این خانه است، یا سهم عرقتان را میخورید یا 80 ضربه از کمربند من. مامان زد زیر گریه و پرسید آخه چی شده؟ ننه گریان تا سر سفره خزید، استکانی از روی سینی برداشت و قلپ قلپ خورد. سوزانده بودش حتما، به سرفه افتاده بود و پا شد و ها کشید و دور خودش گشت، زبانش را بیرون انداخته لح لح کرد و اشک ریخت. پدر بزرگ کاسه ماست و خیار با قاشقی به دستش داد. ننه بی قاشق همه کاسه را هورت کشید. ما هم سهم من رو از آن نکبت نوشید. پدر بزرگ گفت تا اینجایید از پیمانه حبیب بنوشید که راه گلوتان باز شود تا لحظه ملکوتی سقهم ربهم شرابن تهورن را به سرفه و ناشیگری حرام نکنید. و خورد. چند استکان پشت سر هم خورد و خواند. شیخم به طنز گفت حرام است می مخور. گفتم که چشم، گوش به هر خر نمی کنم. ما نمی فهمیدیم، باز نفهمیدیم. رو به ننه گفت ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم. ننه با ما منشین اگر نه بدنام شوی. ننه گفت که خودش نمی خواسته بنشیند، به زور نشانده اندش. می بینیم اجید همه حافظ رو می فهمیم و هیچ کدام من هم نمی فهمیم. و باز خورد. به ما هم خوراند. چهار زانو نشسته بود و کمربند روی پاهاش. مجید هم می ریخت. کی می تواند بگوید که دور چندم را؟ به گمانم فقط یک بطری توی سطل مانده بود و یک نیمه میان سینی و سه تای دیگرش دیگر کنار مجید بود. خالی. بیش از همه آقای شهرت می خود. پا به پای پدر بزرگ هی به مجید میگفت بریز که او هم میریخت بی دریغ. مادر بزرگ جرعه جرعه میخورد، میگفت چه میچسبت حبیب، یاد آن ایام به خیر. پدر بزرگ گفت حیف ما که ترکش کردیم. مجید نمایشت روی آن پیرمرد که خواب دختر ترسا دیده به روم میرود که جمالش را بت پرستی و خمر نوشی و قرآن سوزی و خوکبانی کند خاطرت هست؟ تمامش کن همانجا که لابه می کند در ره عشق تو هرچم بود شد. مجید گفت حاشیه نروید بابوجی، بگویید خلاص کنید. پدر بزرگ جای جواب دادن خورد، یک ضرب و یک باره می خورد. حال همه من خوب بود. مثلا ننه یکی دو استکان آخر را دیگر خودش گرفته بود جلوی مجید که برایش پر کند. بابا از پدر بزرگ خواست که دیگر نخورد. پدر بزرگ سر روی سینه افتاده و استکان به دست خواند اگر ز مردم هوشیار یه نصیحت گو، سخن به خاک میفکن چرا که من مستم. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. سر می کشید که ناگهان ننه گفت وای مرا انقلابه، و پا شد و دست به دهن دلا دلا و تلو خوران رو به باغ دوید. صدای استفراغش که بلند شد حال من هم بد شد. پا برهنه رفتم توی سیاهی باغ. خوشم بود، خاک خنک بود، سرم گیج می خود. می خندیدم، قیمی کردم و بلند بلند می خندیدم. با آن همه درد توی دل و رودم می خندیدم. چرا و چجور متعجبم. مجید سر رسید و پشتم را مالید، گفت خوشش می آید می خندم، و گردنم را بوسید، گوشم را به نیش دندانش گزید. بردم ته باغ زیر پیچ های امین و دوله، چه بویی می داد. بعد هر دو با هم قی کردیم، زنجره ها می خواندند، ما خواب را بر یکی دو کلاغ آشفتیم، غارغار کردند و پریدند و باز نشستند. مجید مرا می بوید، من هم می بویدم، جفتمان بوی ترشک می دادیم. خوب بود، خیلی خوب بود، گرم بود، ماه لای پیچک ها بود همونقدر پایین. صدای ننه از یک جایی در باغ می آمد، به گمانم با حلزونی حرف می زد، چون می خواند شاختره شاختره تی شاخ بیرون بابا. مجید سنگین بود، سنگینی می کرد، گرم بود، گرمم بود، درد و سوزش داشت، و اولش فقط درد و سوزش داشت، می سوخت. اولش خیلی می سوخت، بعد خوب بود. زمین پشتم ناصاف ولی خنک و مرطوب بود، خوب بود. از هر گوشه باغ صدای اغ زدن می آمد. حالیمان نبود، همینقدر حالیمان بود که نفسمان در نیاید تا توی باغ گم مانده باشیم، تا ردمان را نگیرند. نوک پستان هم تیر می کشید، کرختی و تیر کشیدگی از پشت کمرم آرام تا زانوها و نوک پنجه هم بالا می رفت. یک پیچک آویخته خودش را دور سر مجید تابانده بود، به تاج برگ زیتون می زد. پاشنه ها را به کمرش کوبیدم، فشردم، گردنش را بویدم، بوسیدم، به دندان گرفتم. ناله خفیفی کردیم، ولش کرده کرخت و لخت شدم. مرا می بویید، دلم می خواست سیگاری داشتیم با هم می کشیدیم. حتما می چسبید، می گویند که می چسبد. می خواستم شعله کبریتی بود تا توی شب بدرخشد، تا خودمان را یک لحظه ببینیم. ننه باز برای حلزونش می خوند، ربه ربه بیا بیشیم بیجار سر بج ببینیم، نستیشین نست میشیم. چطور شد که برگشتیم طرف سفره و حوض یادم نیست، فقط یادم است که دویدیم. دردی توی کمرم بود که نگو. ننه هنوز میخوان که مجید یک هوگو بابوجی، و هر دو دویدیم. صدایی چیزی شنیده بود یا فقط حس کرده بود نفهمیدم. همین رو میدانم که یک هو مثل یک جفت شبه باغ را که خیلی بزرگتر از آن چیزی که هست شده بود سراسیمه دویدیم. اول باورم نشد، یعنی دستهای خونی بابا را که روی سینه پدر بزرگ دیدم باورم نشد. قصد به کار انداختن قلبش را داشت، می گفت هی گفتم نخور هی خوردی، حالا مگر به این سادگی هاست لا مذهب. می شد تکه های جبیده مرغ خیار را توی خونی که بالا آورده بود دید. چشمهاش باز و پاهای بیخونش توی دستهای مادر بزرگ بود. نمیدانم چرا میگفت که حبیب، شاید هم حبیب من، چه یادم است که خلاصه حبیب من را کشتن. شاختره شاختره صدای دور ننه میامد. مامان و عمه و آقای شهرت هم گویا یک جایی توی باغ، حتما همان جا که قی کرده بودند، از حال رفته پخش زمین بودند. من سرم گیج می رفت. خودم را به یک بازوی مجید تکیه دادم و دستش را توی دستم گرفتم. او دست دیگرش را پس سرش گذاشته بود و میخندید. نمیخندید. ترس لبخندی عین مرگ توی صورتش دوانده بود. حتی یک پلک هم نمیزد. صدای جهیدن و باز به آب افتادن گاه به گاه ماهی ها را پشت سرم میشنیدم. نمیدانم چشان بود. میشد از پدر بزرگ بپرسم اگر که بود. حتما 1001 دلیل میشمد. شاید میگفت که تن به مهتاب میزدند، تخم میریختند یا که عشق بازی میکردند، بیقرار یا شادمان چیزی بودند. شاید میگفت که به عشق تماشای باغ بیرون میزدند که ضرورت یک حوض شیشه‌ای را باز مطرح کند. شاید فقط میگفت که توی پوستشان، فلسشان راحت نبودند. و از کجا معلوم که نمی گفت که قصد خودکشی داشتن، چون دست کم یکیشان داشت، موفق هم شده بود. دمدمهای صبح روی سنگ فرش کنار حوض دیدیمش. وقتی که دیگر مستی ها پریده بود و زاری به راه افتاده بود، توی اتاق که پیرهنش را روی تخت کندند و قی و خون سر و سینهش را شسته پیرهن سفید دیگری تنش می کردند، مادر بزرگ گفت که نتوانست حرفش را تمام کند، که او و فرهاد فقط همین را فهمیدند که اگر نمی رفته دیدنش شاید که نمی کشتندش. همین که فهمید برای نوش آمده، همانجا پیش روش تلفنی حکمش را داده که اینها جدن در جد بی دین و مفسدند و در کلام خدا حتی فساد کردند. مجید و من بیرون زدیم. یعنی دیگر نمی شد هم بند آمد. هوا خفه و نقره‌ای بود. ننه هنوز همان ترانه حلزون رو می خواند و خسته هم نمی شد. بی خبر بود. ماهی را که کنار حوض دیدیم، مجید زودی دستش رو کاسه کرد و از روی سنگ فرش برش داشت و تندی به آبش انداخت. غوطه خورد و آب دایره ها بست. رو آمد و ساکن به پهلو ماند. خاک تنش شسته، فلزهاش برق افتاده بود. اصلا شاید فقط همین یک دانه ماهی بود که همه شب را جهید و بیتابی می کرد. زیر شکمش به نقره‌ای می زد. کمی هم باد کرده بود. چند تایی دورش کردند و یکی دو نک به او زدند و دور شدند. توی آب گم شدند. یک رگه باری که خون از لای گوشش توی آب رگ می دوانید. مجید گریان رفت و دیگر همان شد. ندیدمش. نه روز دفن پدر بزرگ آمد، نه سر خاک هوشی که بی خبر ما دفنش کردند. شب هفتشان هم نیامد. هر بار که زنگ زدم عمه گفت در روی خودش بسته جواب نمیدهد. یک بار اصرار کردم، حرف زدیم، انقدری نکشید. فهمیدم که روی چند تا از یادداشت‌های پدر بزرگ که پیشش بوده کار میکند. گفت که بعد میدهد بخونم. دیروز که دیگر دو روز از موعدم گذشته بود، وحشت برم داشت و رفتم خانه‌شان که با خبرش کرده خلاصه فکری بشود. پیش پایم برده بودندش. عمه می نالید و می گفت که پاسدارها می گفتند که به خاطر ترجمه و تفسیر کفرآمیز چند آیه قرآن است که برای چاپ به چاپخانه ای داده. نگفتند کجا می برندش. همه زندانها را سر زدیم. حالا اگر همینطور گم بماند نیاید، اگر نتواند بیاید چه؟ بالاخره نگفتی که نگهش می داری یا نه؟ گفتم معلوم است که نگهش می دارم. به خیالت می اندازمش؟ البته می دانی که به این سادگی ها نیست. می گویند حدش سنگسار است. خودم و آبرویم به جهنم، بچه من حتی فکرش اذیتم می کند. حالا نمی خواهد قصه بچه ای را بخوری که نیست. خلاصه چیزیش نمانده تمام بشود. راویش هم خودتی، دروغها را تو می بافی، مثل همه راویان. گفتم راست و دروغش که حالا برایم مهم نیست، فقط این بار باید اول بدهی به من، نه به پدر بزرگ. گفت حسود. و بعد که آورد گفت در هر حال این یکی را گمان نمی کنم که هرگز بدهم به بابوجی بخواند. می گویم نکند قلبش بشکند، نوشتم مرده، آن هم به این وضع که حالا می خوانی. اسمش را گذاشتم خون رزان.